أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یکی از مسائل مهم در مورد انسان کامل در مکتب عرفان مسئله رابطه اون انسان است با نفس خودش، و البته این مسئله در عین حال یک مسئله اسلامی هم هست. یعنی ما هم در زبان عرفا و اهل تصوف مسئله مبارزه با خودخواهی و خودپرستی و پیروی از هوای نفس را می‌بینیم، و هم در تعلیمات عالیه اسلامی، و بلکه این تعبیر که هم در اونجا و هم در اینجا تا اندازه تعبیر نادرستی است، برای این که عرفای اسلامی در این مسائل از خود اسلام الهام گرفتند و تعبیرات هم همه تعبیرات اسلامی. اینجا ما میخواییم که در اطراف این مطلب یک توضیحی بدهیم. ببینید، در اون چه که تزکیه نفس نامیده میشود، با خود که در عربی بهش نفس گفته می شود، با خود مبارزه می شود، با نفس مبارزه می شود، میگن جهاد با نفس. و حتی نفس به عنوان یک دشمن درونی برای انسان تلقی می شود. این شعر سعدی چیست؟ که تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. و همین تعبیر هم اقتباس است از کلام مقدس نبوی که فرمود اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، یعنی خطرناکترین دشمنان تو همون نفس خودت است که در میان دو پهلوی خودت قرار گرفته است. و سعدی در گلستان میگوید از عارفی پرسیدن معنی این حدیث را که چرا پیغمبر فرمود اعدا عدوک نفسک، نفس خودت از همه دشمنها با تو دشمنتر و از همه نسبت به تو خطرناکتر است. میگوید اون مرد عارف اینجور جواب داد، گفت برای این که هر دشمنی را تو اگر به اون نیکی بکنی و اون چی میخواهد به او بدهی با تو دوست گردد الا نفس، که هر چه بیشتر تو خواسته های او را به او بدهی دشمنتر میگردد. پس با نفس به چشم یک دشمن نگاه کرده ام، و این نفس همونیست که بهش ما میگیم خود. نفس پرستی یا خود پرستی. حالا اینجا ما میخواییم این مطلب را بشکافیم، ببینیم که این خودی یا خودخواهی که گفته می شود بد است، این چیست؟ یک نوع خودخواهی هست به این معنا، یعنی یک درجه از خودخواهی، یعنی این که انسان خودمحور باشد به معنی این که برای خودش کار می کند، تمام کارها و تمام حرکاتش برای خودش است، خودمحور است. از صبح که حرکت می کند تا شب که می خوابد تمام تلاش هاست برای زندگی خودش است، برای این شکمش است که سیر بشود و برای این تنش است که پوشیده بشود و برای مسکنی است که در اونجا سکنا بگزیند. در این حد، در این حد چطور است؟ آیا این سیئه اخلاقی، این ضد اخلاق است که آدم برای خودش فعالیت بکند در این حد؟ نه، این اخلاق نیست، یعنی یک ارزش انسانی نیست، ولی در این حال ضد اخلاق هم نیست، یک بیماری هم نیست. این که عرض کنم اخلاق و ضد اخلاق، ببینید قرآن برای انسان یک مقام فوق بشری، فوق حیوانی قائل است و یک مقام هم درجه با حیوان و یک مقام پایین تر از حیوان. یعنی حیوانیت در حیوانیت هم درجه میشه با حیوان، گاهی ارزشی پیدا می کند بالاتر از حیوان و بالاتر از ملک و فرشته حتی، و گاهی ارزش منفی پیدا می کند زیر صفر قرار می گیره، از حیوان هم پست‌تر. حالا کارهای انسان هم سه قسم است: اخلاق یعنی بالاتر از حد حیوان، ضد اخلاق یعنی پایین‌تر از حیوان، نه اخلاق یعنی اخلاق نیست ولی ضد اخلاق هم نیست، نه اخلاق و نه ضد اخلاق، یعنی یک کار عادی در حد حیوان. حالا اگر یه آدمی در دنیا شما پیدا کنی، خب حتی من اینجور آدم ها زیاد، اینا درست خصلت این کبوتر رو دارن، خصلت این گوسفند دارن، یعنی فقط تو فکر خودشون هستن و بس. از صبح که پا میشه همه فعالیتش برای اینه که این شکم خودش سیر بکنه، شبم بره بخوابه. این در حد حیوان است، کار این اخلاق نیست در این حد، ولی ضد اخلاق هم نیست. اما یک وقت انسان در مسئله خود، مسئله این نیست که به فکر زندگی خود است، شکم خودش میخواد سیر بکند، نه، دچار نوعی بیماری های روانی میشود. یعنی در واقع اون مقام انسانیش میاد در خدمت حیوانیتش قرار میگیره، بعد میبینید به خود کش می شود، نه فقط برای این که بخواد زندگی بکنه. او حیوان، اون کبوتر دانه جمع می کنه خود برای این که سیر بشه دیگه، این که یه امر طبیعی عادی. اون اسب هم می چرد برای این که سیر بشود، اینم یه امر عادی. یه بشر هم در این حد بخواد باشه عادی، یعنی یه حیوان هست. اما یه وقت بشر گرفتار آز می شود، گرفتار حرص می شه، اینجا دیگه صحبت نیست که می خواد فعالیت بکنه برای زندگی خودش، فعالیت می کنه فقط برای این که جمع کند، هرچی هم که جمع بکند باز بیشتر می خواد جمع کنه، باز بیشتر می خواد جمع کنه، باز بیشتر می خواد جمع کنه. در جمع کردن حد ندارد، اسمش میشه آز. بعد ولی اونجا که میخواهد بدهد، میخواد ببخشد، میخواد احسان کند، در اونجا دچار بخله، باز یه بیماری دیگری، دچار امساک است. به تعبیر پیغمبر اکرم شح مطاع دارد، به تعبیر شح مال خود قرآن است، من یوق شح نفسه، شح مطاع دارد، یعنی یک حالت روانی دارد که اون حالت روانی حاکمه بر او، نه او، نه فکرش، نه عقلش، نه ارادهش، بلکه همون حالت روانی که پول به جانش چسبیده، هیچ حساب و کتاب و عقل منطقی هم نیست تو کار. به الا اگه عقل و منطق باشه میفهمه که اینجا جای خرج کردنه، یعنی خیرش، مصلحتش، منفعتش، خوشی، سعادتش در خرج کردنه، ولی اون بخل بهش اجازه نمیدهد. این حالت ضد اخلاقه، یعنی پایینتر از حیوانه. آز و حرص پایینتر از حیوان است. خب این است که حالت ضد اخلاق دارد و بیماری. حالات دیگری انسان دارد. این نفس انسان فقط بیماریش این نیست که دچار حرص می شود، دچار آز، دچار بخل می شود. گاهی اصلا یک نوع بیماری های پیچیده‌ای پیدا می کند که از بیماری های تن پیچیده‌تر و مشکل‌تر، یک چیزایی که اساسا با منطق و با عقل سازگار نیست و فقط با همون یک روح بیمار سازگار است. این چیزایی که امروز اینها را بهش عقده‌های روانی میگن، مثل حالت حسد. حالت حسد یا حالت ضد منطقه در انسان، یعنی چه؟ یعنی حالتی پیدا میکنه که خودش فراموش میکنه که در فکر سعادت خودش باشه، همش در فکر بدبختی اون دیگری. آرزوش این نیست که خودش خوشبخت بشه. اگرم آرزو داره که خودش خوشبخت بشه، در برابر آرزوش اینه که اون دیگری بدبخت بشه. این دیگه با چه منطق؟ در هیچ حیوانی همچه حالتی نیست که آرزوی اون حیوان بدبختی حیوان دیگری باشه. حیوان که فکر شکم خودش هست و بس. ولی در انسان چنین چیزی پیدا میشه. در انسان حالت تکبر پیدا می شود. در انسان عقده‌های روانی پیدا می شود و مخفی در باطن نفس انسان خودشان از او بی خبر است. اینها مشکلاتی است که نفس انسان برای انسان به وجود می آورد. و گاهی نفس انسان انسان را فریب میدهد. اینه درست توجه کنید که خدا نفس خود آدم، خود آدم، خود آدم را فریب میدهد. این دیگه چه حسابی که آدم از درون خودش فریب بخورد؟ این تعبیر مال قرآن است. بل سولت لکم انفسکم. تسویل یک تعبیر روانشناسانه بسیار بسیار دقیقی است که در قرآن آمده است. یعنی چه؟ یعنی هر کسی گاهی از درون خودش خودش فریب می‌خورد. نفس انسان یک چیزی را که می‌خواد اونچنان برای انسان او رو جلوه می دهد، اونچنان آرایشش می کنه، اونچنان زینتش می کند، اونچنان توالتش به اصطلاح می کند، اونچنان نقش نگار بهش می بنده دروغی که آدم خیال می کنه یه چیزی. ولی همون درون خود آدمه که این کار کرده، ولی که آدم خودش رو فریب بده. این تعبیر تعبیر عجیبی است. امروز که روانشناسی خیلی پیشرفت کرده و ترقی کرده، این نکات را به این نکات خیلی عمیقا و خیلی دقیقا رسیدن و حتی به این نکته گاهی رسیدن، به این که گاهی وقتا انسان دیوانه می شود. به این دیوانگی هیچ علت عصبی نداره، هیچ علت جسمی نداره، فقط علت داخلی روانی داره. یعنی چه؟ یعنی یه وقتی مثلا در انسان مصائب خیلی سخت میشه و خیلی دشوار میشه، بعد روان انسان برای این که خودش را از شر این قصه ها راحت بکند، عقل را مرخص میکنه. گفت زهشیاران عالم هر کسی هر که را دیدم غمی دارد، دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد. به این یه اصل روانشناسی، یه اصل روانشناسی. برحال مسئله کید و مسئله مکر نفس، مکائد نفس، نه مکر نفس انسان با دیگری، مکر نفس انسان با خود انسان، این هم خودش یه مسئله بسیار مهم. در عرفان به این نکات توجه شده، خوب هم توجه شده است. این دو قسمت آخری که انسان با وارد ضد اخلاق می کند و بیمار می کند و از حیوان هم پست‌تر می کند، این قسمت ها در حد اعلا خوب بیان شده است و حتی نکاتی گفته شده است که واقعا حیرت آور است. یعنی انسان تعجب می کند که چگونه این مردم در 600 سال پیش، در 700 سال پیش، در 1000 سال پیش نکات بسیار بسیار دقیق روانی رو گفتند که ما امروز در قرن 20 ببینیم روانشناسی به عمق اینها پی می‌برد. حالا گون که البته منشأ اینها همینجوری که گفتن، همه اینها ریشش رو از قرآن الهام گرفتن، مثل همون مسئله تسلیل. منطقه اینه افراد با استعدادی هستن، از یه کلمه، از یه سررشته که قرآن به دست میدهد، اینها دیگه خوب میتوانند به اصطلاح این دنبال رشته رو بگیرن و پیدا بکنند. مثلا در همین زمینه تصویر من یه چیزی از مولوی برای شما بگویم. امروز این مطلب ثابت است که گاهی در باطن انسان، در شعور باطن انسان یه چیزهایی رسوب میکنه، یه شرارتهایی رسوب میکند که چون بیرون نیست، رسوب کرده، ته حوزه است. انسان خودش از وجود اینها آگاه نیست و فقط در یک شرایط خاصی هست. یه محرکاتی اگر پیدا شد، یک مرتبه بینید از اون ته ته و از اون عمق عمق روح انسان میزنه میاد بالا که آدم خودش تعجب میکنه، باور نمیکرد که در درونش چنین چیزهایی وجود داشته. گاهی وقتا انسان خودش به خودش ایمان پیدا میکنه، نگاه میکنه به خودش که بینه در قلب خودش هیچ کدورتی نیست، کینه‌ای با کسی ندارد، حسدی با کسی ندارد، تکبری ندارد، عجبی ندارد. نگاه میکنه در خودش، واقعا میبیند اینها هیچی درش وجود نداره. ولی در یه موقعی پیش میاد، به تعبیر قرآن امتحان پیش میاد، در یه امتحان پیش میاد، یه مرتبه آدم میبینه یک تکبرها از اون درون انسان آمد بیرون، یک عجبه ها آمد بیرون، یک حسده ها آمد بیرون، یک کینه ها آمد بیرون، حقده ها آمد بیرون، اون سرش ناپیدا. اینها هم میگوین که نفست از درهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. میگه نفس انسان حالت مار رو داره، حالت عطعی را دارد که مار عطعی در زمستان وقتی که زمستان پیش میاد، اینها حالت یخزدگی و حالت کرخی پیدا می کنن. آدم وقتی دستم بهش بزرد تکن نمی کنن، بچه هم باش بازی بکنن و بچه رو زهر نمی ریزن به بچه، ولی آدم خیال میکنه عجب رام شده. اما یه آفتاب گرمی وقتی بهش بتابد، یک مرتبه این دنیا عوض شد، یک چیز دیگری شد که داستان مفصلی ملا آورده است راجع به اون افعی و که اون مارگی رفع اجراهایی را از کوه آورد، که حالا مفصل از داستانش دیگه ذکر نمی کنم. بعد میگوید نفست از درها، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. خیال نکن نفست مرده است، او اجده های یخ زده است، حرارت بهش بتره اون وقت میتونی چه خبر هست. یا جای دیگر اون چنان بیان میکند که روانکاوها را به حیرت میاندازه راجع به میلهای پنهان و میلهای خفته در انسان. چه تشبیهی میکنه؟ میگه میلها همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند، چون که قدرت نیست خفتند و مرده، همچون هیزنبارها و تنزده. میگه سگاه را دیدید؟ گاهی وقتا میگه 10 تا 5 تا 100 یه جا میبینید اینها خوابیدن، سراشون رو گذاشتن روی دست هاشون، چشمه هاشون هم خوابیدن که آرام گرفتن. آدم خیال میکنه بررست گوسفند است اینجوری، چون که قدرت نیست خفتن دون رده، همچه هیزنبارها و تن زده. تا که مرداری در آید در میون. اما در این بین اگر یک لاشه مرده پیدا شد، همین ها که اینجور خوابیدن سرا روی دستا گذاشتن مثل گوسفند، یک مرتبه برید از جا حرکت میکنن، این چشمه ها از قالب در میاد و این صدای خرخور هست که از حلق اینها میاد بیرون و هر موی اینها مثل یه دندان شده. تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور حرف کوبت در سگان، چون که در کوچه سگی مردار شد، چون که در کوچه خری مردار شد، خب سگ خفته بدون بیدار شد. یه لاشه مرده پیدا میشه، ببین سگا چجور بیدار میشن. حرص های رفتن در کتم غیب، تاختن آورد و سر برزد ز جیب، مو به موی هر سگی دندون شده، از برای حیله دم جنبون شده. اینا رو این مثال نمیاره، مثال سگها و مردار که تا مردار نیست اینا چجور آرام گرفتن خوابیدن. آدم خیال بکنه گوسفند هست، همین که مردار پیدا شد چگونه یک مرتبه از جا حرکت میکنه. بعد یک دفعه میگوید که صد چون این سگ اندر این تن خفتند، صد چون این سگ اندر این تن خفتند، چون شکاری نیست چون بنهفتند. و چه حقیقت بزرگی و چه نقطه دقیق و باریکی و چه حقیقت بزرگی. تا اینجا مطالب 100% درست است و بسیار بسیار عمیق و بسیار بسیار دقیق، و شواهد قرآنی چقدر تأیید می کند این مطلب را، یا حدیثی که اگر بخوام براتون ذکر بکنم مفصل میشه خیلی، همینقدر اجمال برای شما عرض می کنم. هیچ در این مطلب شکی نیست در این که انسان گذاشته از اون خود ابتدایی حیوانی خودمحوری که فقط در فکر خودش است، نه در فکر دیگران مثبت یا منفی. خب یه حالت عادی این چیزی نیست، حالت آزدهر یا بیماری عجیب. بعد این بیماری های مخفی، عقده های روحی، عقده های روانی، اینا همه سر جای خودش. خوب نتیجه چی؟ نتیجه این است که پس با نفس اونجا که به صورت آز در میاد و اونجا که به صورت حرص در میاد، اونجا که اون میل ها به صورت اون سگهای خفته در درون انسان مخفی می شوند، اونجا که نفس انسان حالت اون افعی را پیدا می کند، از چه باید کرد؟ باید او را از بین برد. جهاد با نفس، باید با نفس، یعنی با نفس اماره، با نفس اماره به سوء، که این تعبیر هم مال قرآن است دیگه، با این نفسی که به شدت فرمان به بدی میدهد. او حد اولش که میخواد یه لقمه نون بخوره که او فرمان به بدی نیست، او غریزه طبیعت است و خوبم است. وقتی که به صورت آز و حرص و بخل و حسد و کینه و عقده و امثال اینها در میاد، خشم و غضب، اون وقت است که این نفس اماره به سوء. قرآن هم میگوید با نفس اماره به سوء باید مبارزه کرد. فاما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تصریح میکنه قرآن که باید نه جلو نفس رو باید گرفت و باید نهی کرد نفس را از این که دنبال هوای خودش برود. در جای دیگر میفرماید که افرئیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی اون کسی که معبودش همون هوای نفسش هست؟ جای دیگر از زبان یوسف صدیق نقل میکند و ما برئ نفسی ان النفس لعمارتم به سوء، من هرگز نفس خودم تبرئه نمی کنم. من می دارم یوسف در این حال ببینید چی داره میگه، یوسفی که از خودش مطمئن هست در این حال وقتی میگه ان النفس لعمارتم به سوء، میخواد بگه این دستگاه نفس انسان اونقدر پیچیده است، اونقدر پیچیده است، اونقدر پیچیده است که گاهی وقتا در اون لایه دهمش ممکنه یه چیزی باشه که آدم خودش نفهمه. بلحاظا من هرگز از نفس خودم رو تبرئه نمی کنم و مؤمن خصلتش این است که هیچ وقت اعتماد نمی کند به نفس خودش، از نظر این که شرارت نکند، از نظر شرارت نکردن هرگز اعتماد نمی کنم. در مثل جهاد نفس هم خب اسلام تأیید میکنه این مطلب را، حتی کلمه جهاد نفس مال خود اسلام است. کلمه جهاد نفس اونجاست که پیغمبر اکرم وقتی که گروهی از صحابه از غزوه مراجعت کردن و میان، شایدن پیغمبر اکرم به استقبالشون رفتن یا در مدینه بالاخره به طور دست جمعی خدمت حضرت رسیدن، نگاهی به اینها میکنن، پیغمبر رو ببینید چه فرصت شناسه و چه میفهمد در کجا چه سخنی را بگوید. مردمی هستن سرباز غازی، مردمی که به جنگ رفتند و از جنگ برگشتند، حالا میخواد بهشون آفرین بگوید. همینجا بزرگترین درس اخلاق را بهشون میدن، بگوید مرحبا به قوم قبل الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، آفرین آفرین بر مردمی که از نبرد کوچک بازگشتند و نبرد بزرگ بر آنها باقی مونده است، آفرین آفرین زن آفرین. یا رسول الله و من جهاد الاکبر، نبرد بزرگ چیست؟ فرمود جهاد و نفس، مجاهده با نفس اماره، اون بزرگتر از جهاد با انسان دیگر. پس جهاد نفس هم اسلام گفت، تا اینجا همه درست. ولی در مرحله جهاد نفس و مبارزه با خودخواهی و خودپرستی و در هم کوبیدن این خود، ما در کلمات این بزرگان، یعنی این مکتب که اسمش مکتب عرفان و تصوف میگذاریم، گاهی به جایی میرسیم، البته گاهی میگم، نمیخوام بگم حتی اکابر هم این اشتباه رو میکردن، ولی این اشتباه زیاد هست در کلمات اونها، به جایی ما میرسیم که اسلام اون رو تأیید نمی کند. حالا من نمیخوام اون ریاضتهای خیلی شاقه رو بخوام ذکر کنم، اون خودش یه مرحله است، همه مراحل عرض میکنن. یکی از مراحلش ریاضت‌های شاقه است. ریاضت‌های شاقه اینجا که میرسد اسلام میستد. اسلام میگوید بدنت بر تو حق دارد. اصحابی از پیغمبر بودند که میخواستن به خودشون رو به این ریاضت‌های شاق وارد بکنن، پیغمبر به شدت با اونها مبارزه کرد. در این حال گاهی باز دیده میشود افرادی که تن به ریاضت‌های شاقی میدهند که اسلام در اون حد این ریاضت‌ها را تأیید نمی کند. این یکی که این خیلی مهمی. یکی دیگر ریاضت و مجاهده با نفس دو جوره. گاهی وقتا مجاهده با نفس می کنن به شکل ریاضت، یعنی به تن خیلی سختی می دن، به تن سختی می دن. غذا خیلی کم بخور، خیلی کم بخور، خیلی کم بخور. خواب خیلی تقلیل 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 تقلیل. خب بدن انسان هم یه حالتی است که هر جور انسان او را پرورشش بده قبول میکنه، و بعد ممکنه که یه کسی در اثر ممارست زیاد کاری بکنه که در شبانه روز واقعا بتواند به چند دانه، به چند مغز بادام مثلا به سر ببرد، و در شبانه روز همه خوابش مثلا به یه ساعت تقلیل پیدا بکنه. یعنی این تن را در حالت زجر قرار بده، که این بیشتر توی هندی ها معمول است و در میان مسلمین کمتر، چون خب منطقه اسلام نمیگذاشته که این کار زیاد رایج بشه. ولی قسمت دیگر از جهاد با نفس مبارزه با تن نیست، مبارزه با خود نفس است، با روان است. یعنی بر خلاف میل نفس رفتار کردن است. اینم تا یه حدش درست، ولی در همینجا گاهی ما کارچیزهایی ما میبینیم که با منطق اسلام جور در نمیاد. حالا این رو یک برای شما عرض میکنم. یعنی انسان کامل اسلام اینجور نیست. یکی از اونها روشیست که در میان بعضی از متصوف معمول بوده است، نه در میان همه، ولی در میان همه کم و بیش اثر گذاشته. اسمش میذارن روش ملامتی. روش ملامتی ها، روش ملامتی چیه؟ روش ملامتی نقطه مقابل روش ریاکاری. آدم ریاکار باطنش بد است، تظاهر میکنه به خوبی. ملامتی یا آدم خوب است، برای این که مردم به او عقیده پیدا نکنن تظاهر میکنه به بدی. یعنی شراب نمیخوره ولی تظاهر میکنه به شراب خوری. زنا نمیکنه ولی یه جوری رفتار میکنه که مردم او را یه آدم فاسق زناکاری بدانند. چرا؟ میگه من این کاری میکنم برای این که نفس را بکشم، برای این که نفس بمیرد. واقعا مبارزه شدید است با نفس. این نفس که دلش میخواد در میان مردم آبرو داشته باشه، وجهه داشته باشه، مردم به او اعتقاد داشته باشن، عمدن کاری میکنن که مردم اعتقاد نداشته باشه. دوز نبود، تظاهر به دزدی میکرد. مال مردم بسا بود میبرد یه جا که اونه بیان بگیرن کتکش بزنن، ولی اگر هم نیتر میدن دوباره تا به سرجاش میگذاشت. شیشه مشروب را با خودش حمل میکرد در حالی که شراب خار نبود. این بوده است. آیا این با منطق اسلام وفق میده؟ نه. اسلام میگوید مؤمن ارزش در اختیار خودش نیست. مؤمن حق ندارد که خودش کاری بکند که شرف و احترام به ارز خودش رو در میان مردم بریزد. اسلام میگوید ریاکاری نکن، تظاهر به خوبی نکن وقتی خوب نیستی، ولی تظاهر دروغی به بدی نکن. اونم دروغ، اینم دروغ، اونم دروغ عملی، اینم دروغ عملی. نه اون دروغ را بگو و نه این دروغ را بگو. اینی که شما می‌بینید در ادبیات عرفانی، یکی از علل این که در ادبیات عرفانی معانی بلند مقدس معنوی را در با لباس الفاظ فسق و فجوری بیان کردن، از زبان شاهد، از زبان معشوق، از زبان می، از زبان نی، از اینها گفتن، این ریشه بیشترش در اینه که میخواستن تظاهر بکنن به چیزی که خودشون اهل اون نبوده اند. حتی در حافظ همین مطلب زیاد دیده میشود، و این که حافظ خودش گاهی وقتا میگوید که من ملامتی نیستم، ریاکار نیستم، ملامتی هم نیستم، دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. به فسق مباهات کردن همونهایی هستن که اینجوری میکنن. ولی شاید از بعضی کلمات خود حافظم، از حافظم بشه این مطلب رو فهمید. ولی به هر حال روش ملامتی یک نوع مجاهده با نفس صوفیانه است که اسلام، البته بازم تأکید میکنم در میان همه متصوفه نبوده، در میان بسیاری از متصوفه حفظ آداب شریعت خیلی خیلی قوی بوده، از قبیل خواجه عبدالله انصاری امثال اینا، ولی در میان گروهی این مطلب بوده است. میگم در میان متصوفه خراسان ملامتیه، در ملامتیان در اونجا زیاد بوده. به هر حال اسلام در جهاد با نفس ردش ملامتی را اجازه نمیدن. این گاهی در مکتب تصوف، گاهی بازم گاهی عرض می کنم، گاهی در مکتب تصوف در همین جهاد با نفس که تا اینجا عرض کردیم که اسلام چقدر تأیید می کند تا مسئله نفس و نفس اماره و اینها، در مرحله جهاد با نفس این کاری می کنند، تن به دناعت و تسکی میدن برای اینکه این نفس را رام بکنن، برای اینکه این نفس را به اصطلاح ذلیلش کرده باشن، برای اینکه این نفس را از فرمان دادن باز بدارن. چطور؟ یعنی مثلا در یه جایی میتواند از حیثیت خودش دفاع بکند ولی دفاع نمیکنه. اینی که ما اسمش رو داریم عزت، عزت مؤمن، این معنا در مکتب، در بعضی از مکتب‌های تصوف معنی ندارد. حالا اولا در میان بسیاری از اینها در مراسمی که سالک باید شیخ خودش رو خدمت کند، استاد خودش رو خدمت کند، گاهی وقتا فرمان میده اون استاد به این به یه کارهایی که این کارها خیلی پست و دنی و عرفان، مثلا مدتی حتما باید برود عرض کنم که تلقیم سرگینه های حیوانات جمع بکند، برود کناسی مثلا بکند، برود کارهای اینجوری بکند، یه بچه از اینها کارهایی میگه برای این که نفس کشته بشه. و در شرایط دیگری گاهی اون چنان تند کار پست میدهد همه برای نفس کشی که اسلام اینها را اجازه نمیده. از ابراهیم ادهم که از مشایخ تصوف است، این را ابن عبدالحبیب نقل میکنه، مدرکش هم کجاست الان من یادم نیست، ولی من از اینجا الان نقل میکنم، میگه ابراهیم ادهم گفت که من در عمرم هیچ وقت به اندازه سه موضع خوشحال نشدم. یکی اون که یه وقتی در یه مسجدی، چون یه آدمی بود که اول شاه و شاهزاده بود و بعد فرار کرد و آمد و بعد در همون حال به اصطلاح تنهایی زندگی میکرد و با حال سلوک و خودش بود و مجاهده با نفس، مریض بودم توی مسجد افتاده بودم، مریضی که از جا نمیتونستم بلند شم، خادم مسجد که آمد این گداها صغیرها که خوابیده بودن بلند کرد، یکی یکی را صدا کرد بلند شید، ده بلند شید، گم شید از اینجا بلند شید، به من رسید دیگه، با بلند شید چند تا با پاش در بلند شید، من نمیتونستم بلند شم، همه رفتن من تنها بودم، بعد این پای من گره مثل یه لاشه من گره و تو مسجد بیرون اندام. اینجا خیلی من خوشحال شدم، دیدن این نفس حسابی داره اینجا کوبیده میشه و ذلیل میشه و خار میشه. یکی دیگه یه وقتی ما سوار کشتی بودیم، عده زیادی بودن و یه دلغکی هم توی این کشتی بود. برای سرگرمی اهل کشتی دلغک بازی در می آورد. اون وقت همه نشسته بودن توی کشتی، اون وسط بود، شروع میکرد به قصه و قصه گفتن و مردم میخندون. یه دفعه گفت که بله، در فلانجا که ما رفته بودیم به جنگ با کفار چنین میکردیم چنان میکردیم، و بعد یه کافر نمیدونم کثیف چنین چیزی بود، و وقت من رفتم و یه ریش این کافر گرفتم چنین کشیدم و فلان حرفا. نگاه کرد توی این مجلس بالاخره یه سوژه میخواست، یه آدمی میخواست که اون را به سر سوژه خودش قرار بده. از من پس سر کسی را پیدا نکرد، آمد ریش من گرفت، من کشید به این چنین تو مجلس کشید. مردم خندیدن، خیلی خوشحال شدن. اینجا دیدم خوب حسابی نفس داره در اینجا خوبیده میشود. یکی دیگر یه وقتی یه زرستانی بود، در کجا بودم، آمدم بیرون تو آفتاب نگاه کردم به پوستینم، اینقدر شپش زیاد داشت که نفهمیدم پشم زیادتره یا شپش. اینم یکی از اون مقاماتی بود که خیلی خوشحال شدم. بله، اینها مبارزه با نفس است، جهاد با نفس است، اما جهاد با نفسی است که اسلام اینجا رو اجازه نمیده. چرا اجازه نمیدهد؟ دلیلش حالا بعد عرض میکنم چرا اجازه نمیدهد. به اینجا که برسد اسلام به هیچ وجه چنین عرض کنم که مجاهده با نفسی را اجازه نمیدهد. اساسا اسلام اینجور که انسان تن به خاری بدهد، او دلغت میخواد مردم رو میخواد بخندوند، یعنی یک کار بدتاری میخواد بکند، یک کار خرابی میخواد مرتکب بشه. اصل کارش خراب، بعد توهین کردن به من خراب دیگر، بعد من تسلیم اون بشم، او بیا دست به ریش من بگیرم، من بکشه این طرف و طرف، من هیچ چه نگم برای اینکه جهاد با نفس است. اسلام میگه نفس مؤمن عزیز است، محترم است. مؤمن از شرف خودش و شرافت خودش باید دفاع بکنه. واجبه، به طبق منطق اسلام واجب بوده برای ابراهیم ادهم که در اونجا در مقابل اون آدم بیسته بگه فضل موقوف برگوشو. دیگری میگوید یه نفر یه شب من دعوت کرد خونش، افطاری مثلا ماه رمضان بود، من رفتم در خونش، وقت رفتم رام نبود، باز یه شب دیگه دعوت کرد، بازم رفتم، بازم رام نبود، باز یه شب دیگه من دعوت کرد، بازم رفتم، بازم رام نداد. آخر کارشو گفت عجب آدمی هستی تو، واقعا من تعجب میکنم، من سه دفعه تو رو دعوت کردم، هر سه دفعه راه ندادم، ولی در این حال تو باز هر وقت دعوتت میکنم. گفتم خب بله، خب سگم که اینجوره، سگم شما اگر ده دفعه عرض کنم که صداش کنی میاد، ده دفعه به روی باز برمیگرده میره. ولی اسلام اجازه نمیدهد که انسان تا این حد نفس خودش رو خار بکند، توهین بکند و تحقیر بکند. چرا؟ حالا راز مطلب اینجا، در اسلام ما از یک طرف میرسیم اونجا که صحبت نفس که میاد، این نفس باید با این نفس مجاهده کرد، باید مبارزه کرد، باید نفس رو میرون، نفس اماره به سوء چنین است، چنین است، چنین است، چنین است. و همین اندازه و بیش از این اندازه یه جای دیگه میرسیم، در اسلام صحبت عزت نفس است، صحبت قوت نفس است، صحبت کرامت نفس است، صحبت اینه که نفس مؤمن عزیز است، نفس مؤمن محترم است، و حتی همه اخلاق اسلامی بر اساس توجه دادن انسان است به کرامت نفسش و به شرافت نفسش، و میگه شرافت نفس خودت لکدار نکن. این چطور میشه؟ از یه طرف میگه که مجاهده با نفس بکن، از یه طرف دیگه میگه که شرافت نفس خودت را لکدار نکن. مگر دو نفس وجود دارد که یه نفس را باید باش مجاهده کرد و یه نفس را باید محترم شمرد.
جواب اینه که دو نفس به معنی این که دو شخص باشه وجود ندارد. یک نفس وجود داره، ولی یک نفس هست درجه عالی دارد و درجه دانی و پست دارد. نفس در درجه عالی خودش شریف است و در درجه دانی خودش وقتی پاش اون نه که بگن پست است، وقتی که پاش از گلیمش درازتر میکنه باید جلو چی گره. این مطلب است که در زبان عرفا به این مطلب اون چنان که باید توجه نشده است، و چون توجه نشده است اونجا که مسئله جهاد با نفس در کلمات اونها مطرح است، جهاد با اون من نفس شریفه هم ضمناً شده. نه فقط جهاد با نفس اماره شده، جهاد با اون نفس شریفه هم شده است. یعنی این که چنین خودی در کار هست، باز میگم کمتر، کلمه کمتری میگم برای این که خیال نکنید که میخوام بگم هیچ توجه نشده، چون گاهی وقتا از سوالاتی که بعضی از دوستان میکنن معلومه که خب هستن افرادی که با این مطالب آشنا هستن. از این جهت من یه نکته عرض میکنم. ببینید آقا، این نکته رو شما به هر حال بدانید، چون در فلسفه جدید هم به صورت دیگری مطرح است، و اون این است که من واقعی انسان کیست و چیست. فلاسفه یه نظر خاصی دارن، نظرشون همینه که من هر کسی همون روان انسان است و روح انسان است، همونی که انسان تشخیص میده، همین که میگه من که احساس میکنم من یعنی روحم. وقتی میگه من چیز میگه یعنی روحم. روان شناسی امروز لااقل به این مقدار رسیده است که این من انسان اون مقداری که تو احساس میکنی از خودت، او یه قسمتی از من تو هست، قسمت بیشتر از من تو، من ناآگاه تو که تو خودتم از وجود او آگاه نیستی، یعنی در شعور ظاهر تو اون وجود نداره. عرفا در اینجا اعجاز کردن، اعجاز کردن، چند درجه از روانکاوهای امروز هم دقیق تر رفتن و سریعا با فلاسفه مخالفت کردن، گفتن اشتباه کردن فلاسفه، گفتن من همون روح انسانم، من خیلی دقیقتر و عمیقتر است از اون چه که فلاسفه اون را روح انسان می دانن. به قول شبستر، من و تو برتر از جان و تن آمد، که جان و تن ز اجزای من آمد. البته اونها میرسن میگن من هر کسی، اون من حقیقی 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 هر کسی به من خودش اون وقت دست میابد و من خود رو اون وقت کشف میکند که خدا رو کشف کرده باشه. من انسان، شهود من خود از شهود خدا هیچ وقت جدا نیست. به این آیه قرآن است: فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، که داستانش مفصله. اینها شدیداً توجه دارن که من انسان، اونی که ما بهش میگیم من، خیلی عمیق‌تر است از این حدی که فلاسفه درک کردن. محی الدین عربی که پدر عرفان اسلامی هست و تمام این عرفایی که از قرن هفتم به بعد آمدن که عرفان نظری را به اصطلاح داشتند، عرفان خیلی از نظر فکری توسعه پیدا کرده، چه اونهایی که به زبان فارسی گفتن از قبیل مولوی، چه اونهایی که به زبان عربی یا زبان دیگر گفتن، تمام شاگردهای مکتب او هستن. از پدر عرفان اسلامی محی الدین سخت تحقیر میکنه فلاسفه نظیر بوعلی و اینها را، مختن حرف شبستری هم این حرف اونه که داره تکرار میکند. ملای رومی در یه جا عجیب این مطلب رو بیان کرده. در یه جا میگه ای که در پیکار خود را خود خودمون منم، ای که در پیکار خود را باخته، ای کسی که خودت باختی، باختی کبیرم از قرآن قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. قرآن میگه که بزرگترین باختنها و بزرگترین باختنها و بزرگترین قمارها و باختنها در قمارها اینه که آدم خود را ببازه، ای که در پیکار خود را باخته دیگران را تو ز خود نشناخ. تو به هر صورت که آیی بیستی، یعنی بیستی، تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله اون تو نیستی، خیال میکنی تو این. یک زمان تنها، حال بعد دلیل میاره میگه یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. میگه هیچ وقت خلوت برات رخ داده که یه وقتی که بخوای بری در خلوت یا اجبارن یا اختیارن از مردم جدا بشی چطور وحشتت میگیره؟ آیا از تنهایی وحشت میکنی یا نمیکنی؟ کدوم یکی از ماها هستیم که ده شبانه روز در یه جا تنها باشیم و حوصله‌مون سر نره؟ همه حبس تک سلولی دیگه بالاترین حبس ها، چرا در تنها میمونه؟ چون تنها میمونه در اون. میگه یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این تو کی باشی؟ تو اگر خودت یافته بودی، اگر خودت درک کرده بودی، محال بود چنین چیزی. این تو کی باشی که تو اون اوحدی که خوشی خوش و زیبا و سرمست خودی؟ یعنی اگر تو خودت کشف کرده بودی در خلوت وقتی که با خودت بودی نیازی به هیچ چیزی نداشتی. در خلوت وقتی که وحشت میکنی چون با خودت هم نیستی، خودت هم گم کردی، خودت باختی. این است که عبادت، روح عبادت، حقیقت عبادت که توجه به خداست، بازیافتن خود واقعی. آدم خود حقیقیش رو در عبادت و در توجه به ذات حق پیدا می کند و می یابد. پس بنابراین تا این حد این مسئله رو اینها کشف کردن و درک کردن. در این حال در مسئله جهاد با نفس، به این مسئله کرامت نفس، کرامت اون مقام عالی نفس، عزت اون مقام عالی نفس، شرافت اون مقام عالی نفس، اون نباید لکه دار بشه. و اساسا با تکیه به او هست که انسان به مقامات عالی میرسد. این رو دیگه ما در مکتب عرفان کمتر میبینیم، خیلی خیلی کم میبینیم، اونقدر کم میبینیم که باید بگیم نیست. یعنی اگر این رو ما مقایسه بکنیم با دستورهایی که در متون اسلام هست، با این که اینا همه چیز رو از دستورهای اسلام الهام گرفتن، این الهام رو کمتر گرفتن. و سرش این بوده که کمتر به این مطلب، شاید این نکتش را کمتر درک کردن. من یه وقتی البته یادداشت کرده بودم قسمت هایی از این مطلب را، حالا من برای شما میخونم. در اسلام با همه اینها که عرض کردم، نه النفس عن الهوا هست، ان النفس لأمارة بالسوء هست، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها هست، موتو قبل ان تموتو هست، همه اینها هست. در این حال روی چند چیز تکیه شده، روی عزت نفس، عزت نفس. قرآن میگه ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، نمیگه که عزتی تو خود پرستی، نه عزت نفس غیر از این حرف ها. پیغمبر فرمود اطلب الحوائج به عزت الانفاس، فرمود که خب بشر به بشر حاجت پیدا میکنه. هیچ وقت اگر حاجتی دارید پیش کسی با ذلت حاجت نخواهید، با عزت نفس بخواهید. یعنی عزت خودتون رو لکدار نکنید، نگید آقا این بیشتر داری از نظر جهاد نفس و مبارزه با هوای نفس بهتر، من میخوام به شکل یک گدا از یک کسی چیزی بخوام. اسلام اجازه نمیده. میگن نه، حاجت هم اگر پیش کسی داری با عزت نفس حاجت خودت رو از او بخواه و بگی. علی میبینید چی میگوید در میدان جنگ؟ صحبت عزت است، شرافت است. الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. مرا آر آید از این زندگی که سالار باشم کنم زندگی. تن مرده و گریه دوستون ده زنده و خنده دشمنون. مرا آر آید از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی. امام حسین می فرماید جمله اسماعیل ایشون، موتن فی الذل خیر من حیاتن فی ظل. مردن در سایه عزت بهتر است از زندگی با ذلت. امام حسین نمیگه جهاد با نفس حکم میکنه، آقا ما تن به حکم یزید بدیم، تن به حکم ابن زیاد بدیم، بیشتر با نفس خودمون مجاهده کردیم. نه، اسلام اجازه نمیده. علاوه این ندعی ابن ندعی قدرک از بین اثنتین بین الثلت و الذله و هیهات من الذله یعب الله ذالک لنا و رسوله و المؤمنون به حجور تابت و تارت. گفت که فرمود به این که پسر زیاد این ناکس پسر ناکس چنین مرا خوند، از من خواسته است که یا تن به ذلت بدهم یا شمشیر، یکی از این دوتا. رهیهات من الذلت. ما کجا و تن به ذلت دادن کجا؟ خدا را گی نمیشه با تن به ذلت بدید. یعنی بخواستید نه احساسات شخصی من است، مکتر من به من اجازه نمیدهد، خدای من به من اجازه نمیدهد، پیغمبر من به من اجازه نمیدهد، تربیت من به من اجازه نمیده. من در دامن علی و در دامن زهرا بزرگ شدم، از پستان زهرا شیر خوردم، اون پستانی که به من شیر داده به من اجازه نمیده. یعنی گویی الان مادرم زهرا اینجا حاضره، من میگه حسین تو از پستان من شیر خوردی، اون که از پستان من شیر خورده تن به ذلت نمیده. امام حسین نگو آقا جهاد با نفسه، بیشتر جهاد با نفسه. ما بریم تن بدیم به ذلت. ابن زیاد ده هر کاری بخواد بکنه از کنم بیاد بکنه، بذاری که غیر از اینه که ما اهانت میکنه، توهین میکنه، فوش میده، از خود بشه بیشتر جهاد با نفس کردی. عبدا عبدا چنین چیزی لا فیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اسر سرار العبید. من هرگز دست ذلت به شما نمیدهم و مانند بندگان فرار نمی کنم. یا لا اقر اقرار العبید، مانند بندگان اقرار اعتراف نمی کنم و تکلیم و تند ذلت نمی دهم. و از اینجور تعبیرات باز در قرآن، در حدیث، در کلمات ائمه، مخصوصا در کلمات امام حسین، مخصوصا در کلمات امام حسین خیلی زیاده. من یه مطلبی را در مسجد جاوید گفتم، برای توضیحش باز اینجا تکرار می کنم. من در یه جلسه گفتم که این جمله‌ای که اخیراً معروف شده به نام امام حسین که ان الحیات عقیدتم و جهادو، در هیچ مدرکی از مدارک اسلامی چنین جمله‌ای نقل نشده از امام، بنابراین سند نداره، معناش هم درست نیست، با منطق امام حسین جور در نمیاد. منطق اسلام این نیست که زندگی این آدم یه عقیده ای و جهادی در راه عقیده. صحبت عقیده در اسلام نیست، صحبت حق در اسلام. زندگی این است که انسان حق را پیدا کند و در راه حق جهاد کند. مسئله این که در راه عقیده باید جهاد کرد یه فکر فرنگیست که بعدها در میان مسلمین آمده است به صورت این شعر، خو قف دون رأی که فی الحیات مجاهدن ان الحیات عقیدتون و جهادی. و ببینید من این مطلب خواستم از چون دیدم چند نفر از جوانهای آمدن، دیدم دلشون میخواد بیین که نه همین جمعه امام حسین باشه، خوش نمیاد که من گفتم که از امام حسین نیست. این مطلب رو خواهم عرض بکنم که ما برای نسل جوان این احترام را قائل هستیم نسبت به نسل گذشته. البته نه همه نسل گذشته، نمی کنیم به اونها هم توهین کرده باشیم، که ما نسل جوان را حقیقت جو می دانیم، نه متعصب در اون چی که یه عقیده پیدا کرد ولو بدون دلیل. خب اگر بنا بشود که نسل جوان هم یه چیزی که تو کلش رفت نشود بیرون آورد بدون هیچ دلیل و به هیچ منطقی یه چیزی را گفت بعد نسل دیگه باش حرف زد، خب نسل رو کهن هم نمیگیری. منطقه شما شما از این جمله خوشت آمده، او از این جمله دیگه خوشش آمده، او هم بی دلیل به عقیده خود چسبیده، شما هم بی دلیل به عقیده خود چسبیده. ثانیا شما اجالتا از زبان دوست خودتون میشنوید که این جمله نه منطقا با اسلام تطبیق میکند و نه در هیچ کتابی مدرک و سندی دارد. حالا فرض کنید یه وقت یه آدمی از مخالفان شما، از دشمنان شما، یه آدم غیر مسلمان، آدم واردی آمد به شما هی دامن میگید ان الحیات عقیدت و جهاد، امام حسین گفته ان الحیات عقیدت و جهاد، یه دفعه میاد به شما میگه آقا کجا امام حسین گفته؟ گو هر چه که امام حسین گفته خب لابد مدرکی داره، یه سندی داره در یک کتابی، شما که پیدا نمیکنی بعد میاد سراغ من میگه آقا این جمله ان الحیات عقیدت و جهاد در کجا سود به من نشون بده، میخوام با یه آدم مخالفی من باهاش مباحثه کردم، میخوام برام بهششون بدم. اون وقت من به شما میگم آقا این در هیچ کتابی وجود نداره. بعد من میگه آقا پس چرا تا حالا به من نگو؟ میگی یا نمیگی؟ آیا به من خواهی بکن؟ بگو آقا همیشه که شما میدیدی ما این حرفا رو میزنیم، چرا یه بار به من نگفتی آقا این از کلمات امام حسین نیست که ما این اشتباه کردیم؟ همون وقت شما به مثل منی، مثل شمایی، به مثل منی حمله خواهید کرد که آقا شما چرا اینقدر سکوت کردید، نگفتید که وقتی ما در مقابل دشمن گرفتار شدیم، محکوم شدیم، حالا برید ما میگید که هستی چیزی نیست؟ بنابرای سالسن امام حسین جمله هایی دارد، شما اگر از جمله حماسی شیفته این جمله هستید، جمله هایی دارد 100 درجه بالاتر از این. ان الحیات عقیدت و جهادی بالاتر از همین جمله که خوندم، موت فی عزن خیر من حیات فی ظلم، مردن در عزت شرافت دارد با زندگی در مذلت، کدوم یکی بهتره؟ آیا این بهتر است یک جمله روز عاشورای خودش، الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول النار، آیا این بالاتر است یا همون جمله دیگر روز عاشوراست، علاوه این دعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الدله و هیعات من الدله یعب الله ذلك لنا و رسوله به حجور طابت و طابت، آیا اون جمله بالاتر است یا جمله ای که در خطبه اش گفت همان کان باولا فینا مهجته مبتلا على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاءالله، و ده ها جمله هایی دیگر از ما که در فقر شعار نیستیم، اگر یه مردمی بودیم در فقر اینجور شعارها بودیم، یعنی شعارهای زنده حماسی نداشتیم، حالا که نداشتیم یه جمله رساله میگن مال امام حسین، خب حالا ما که نداریم از خودمون، حالا یه جمله دیگر میگه به نام امام حسین علیه السلام، ما که هیچ دچار فقر شعار که نیستیم، این همه شعارها از خود امام حسین، از پدر امام حسین، از برادر امام حسین، از مادر امام حسین، از فرزندان امام حسین، این قدر از این شعارهای زنده داریم که دنیا باید بیاد از ما قرض بکنه. ما چرا داریم شعار مردم رو بریم قرض بکنیم؟ و هم شعار نادرست مردم را. به نسل جوان شایسته‌ای تعصب ببرزد؟ خب نیست. بازم من میگم اگر واقعا یه کسی پیدا کرد، البته من صدیق 99 میدونم که پیدا نمیشه، اگه اینها صدی صدم نمیگم برای اینکه ادعا نکرده باشم، صدی 99 میگم پیدا نمیشه، حالا اگر یه نفر رفت این جمله رو پیدا کرد، من قول میدم که بالای همین منبر بیام بگم آقا من اشتباه کردم. ولی خب ما باید که مستند حرف بزنیم، نه همینجور غیر مستند یه چیز رو بیاریم. باز در این زمینه ها خیلی داریم که متاسفانه اینقدر زیاد هست که وقت هم گذشته که من ناچارم بیان که عرایز خودم را همینجا خاتمه بدهم. پس این هم خودش یک نقد دیگری بود با محک اسلام و که در ادبیات صوفیانه ما یه اندکی در اینجا در مسئله جهاد نفس اونچنون رفتن که عزت و کرامت نفس هم ضمناً پامال شده. وقتی با معیار اسلام بسنجیم اینجا شو باید اصلاح بکنیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.